این داستان از کتاب اول شخص مفرد نویسنده هاروکی موراکامی. خامه. خب داستان از این قراره که میخوام برای یکی از دوستام که چند سالی از خودم کوچکتره اتفاق عجیبی رو که در 18 سالگی برام افتاد تعریف کنم. دقیقا نمیدونم چرا اون رو پیش کشیدم. در حین صحبت و بدون قصد قبلی به ذهنم خطور کرد. راستش این اتفاق مدت ها پیش افتاده، در عصر حجر. از همه بدتر همینه که هیچ وقت نتونستم از اون سر در بیارم. توضیح دادم که قضیه مربوط به زمانی میشه که تازه دبیرستان رو تموم کرده بودم و هنوز به کالج نرفته بودم. در واقع سامورایی سرگردان آکادمیک بودم، یعنی دانش آموزی که در کنکور دانشگاه رد شده و منتظر دوباره کنکور بده و احساس میکنه بین زمین و آسمون معلقه. بعد ادامه دادم. البته از این بابت چندان ناراحت نبودم، چون مطمئن بودم میتونستم خودم رو به میانه راه، یعنی یک کالج آبرومند خصوصی برسونم. اما پدر و مادرم اصرار داشتند به دانشگاه دولتی برم. این شد که در کنکور شرکت کردم. مثل روز روشن بود که گند میزنم و همین هم شد. رد شدم. در اون سالها کنکور دانشگاه شامل سوالات ریاضی هم بود و من هیچ علاقی به حساب دیفرانسیل و انتگرال نداشتم. سال بعد رو به وقت کشی گذروندم. تظاهر می کردم درس می خونم. به جای حضور در دوره های فشرده آمادگی کنکور دانشگاه، در کتابخونه محل پرسه و رمان های قطور رو می خوندم. پدر و مادرم فکر می‌کردن در کتابخونه مشغول درس خوندن هستم، ولی خب چه میشه کرد؟ خوندن رمان‌های بالزاک برام به مراتب لذت بخشتر از سر و کله زدن با حساب دیفرانسیل بود. اوایل اکتبر همون سال دختری که در مدرسه سال پایینی من بود و هر دو نزد یک معلم پیانو می‌رفتیم، منو به رسیتال پیانو دعوت کرد. 16 سالم که شد پیانو رو رها کردم و دیگه اون دختر رو ندیدم. بنابراین سر در نمیارم چرا برام دعوت نامه فرستاده. آیا چشمش منو گرفته؟ بی خیال، امکان نداشت. باید اعتراف کنم خیلی جذاب بود، ولی از نظر سر و وضع زمین تا آسمون فاصله داشتیم. لباس‌های شیک می‌پوشید، به مدرسه دخترانه خصوصی اون چنانی می‌رفت و اصلاً از اون دخترایی نبود که خاطرخواه آدم صاف و ساده و متوسط الحالی مثل من بشه. هر وقت موقع اجرای قطعه موسیقی که با هم اجراش می‌کردیم نوتی رو اشتباه می‌زدم، چپ چپ نگاه می‌کرد. خیلی بهتر از من بود و هر وقت دو نفری قطعه رو اجرا می‌کردیم عصبی می شدم و نوت‌ها رو سنبل می کردم. چند بار هم پیش اومد که آرنجم به آرنجش خورد. قطعه سختی نبود، تازه بخش ساده تر مال من بود. هر بار خراب می کردم می تونستم حالت هول نشو رو در چهرش بخونم و هر بار نوچ نوچ می کرد. البته نه با صدای بلند، ولی من می شنیدم. حتی الانم که مدت ها گذشته هنوز صدای نوچ نوچش تو گوشمه. و اگر بگم یکی از دلیل هایی که پیانو رو رها کردم همین بود، دروغ نگفتم. رابطه من و او صرفاً در حد همین کلاس های مشترک پیانو بود. گاهی هم وقتی به هم می رسیدیم با هم احوال پرسی می کردیم، ولی اصلا یادم نیست راجع به مسائل خصوصی حرفی زده باشیم. حالا یه باره منو به رسیتال پیانو دعوت کرده. اون هم نه رسیتال تک نوازی، بلکه رسیتال سه نفره. سر در نمیارم، در واقع گیج و مبهوت شده بودم. اون سال چیزی که زیاد داشتم وقت بود. بنابراین در جواب کارت پستالی فرستادم و دعوتش رو پذیرفتم. راستش رو بخواین یکی از دلیل‌هایی که پذیرفتم این بود که می‌خواستم از موضوع سر در بیارم. البته اگه واقعاً موضوعی در کار بود. چرا بعد از این همه سال به طور غیر منتظره دعوت نامه فرستاده؟ شاید در نواختن پیانو پیشرفت کرده و حالا میخواست هنرش رو به رخ من بکشه. شاید هم میخواست موضوعی خصوصی رو با من در میان بذاره. واقعیت این بود که اصلا نمیتونستم از فکرش بیرون بیام و حس کنجکاویم گل کرده بود و هر طور شده باید میفهمیدم موضوع از چه قراره. سالن رسیتال در قله کوهستان کوبه بود. سوار قطار خط هانکیو شدم که نزدیکترین ایستگاه به مکان اجرا بود. بعد سوار اتوبوسی شدم که راهش رو در جاده‌ای سربالایی و مارپیچ پیچ گرفت. در ایستگاه نزدیکی‌های قله پیاده شدم و پس از پیاده روی کوتاهی به محل برگزاری کنسرت رسیدم. مالک و سرپرست سالن یکی از شرکت‌های اقتصادی عظیم بود. اصلا تصورش رو هم نمی‌کردم در چنین مکان صعب العبوری نوک کوه و در محله آروم و عیان نشین سالن کنسرت ساخته باشند. چه چیزهایی در دنیا وجود داره که آدم روحش هم از اونها خبر نداره. پیش خودم فکر کردم دست خالی نرم تا به نفعی دعوتش رو جبران کنم. بنابراین از گل فروشی نزدیک ایستگاه قطار چند شاخه گل درخور کنسرت خریدم و گفتم به شکل دست گل دورش سلفون بپیچن. درست همون موقع سر و کله اتوبوس پیدا شد و امیدوار بودم صندلی خالی داشته باشه. عصر سرد روز یک شنبه بود و آسمون پوشیده از ابرهای پرپشت خاکستری. بادی نمی‌وزید ولی هر لحظه امکان داشت بارون سردی بگیره. ژاکت نازک و ساده‌ای بر تن داشتم و روی اون کت جناغی آبی رنگی پوشیده بودم. کیفی کتانی هم روی شونم انداخته بودم. کتم نوعی نو ولی کیفم کهنه و فرسوده بود. دست گلی عجق و عجق هم در دستم بود که دورش رو سلفون پیچیده بودن. سوار اتوبوس که شدم با اون لباسا و دست گل مسافرها طور خاصی نگاه می کردن و چشم از من بر نمی داشتن. یا دست کم من این احساس رو داشتم. سرخ شدن گونه هام رو حس می کردم. اون موقع ها با اندک تحریکی صورتم سرخ می شد و خیلی طول می کشید تا به حالت اول برگرده. در حالی که بدنم رو جمع کرده و روی صندلی اتوبوس نشسته بودم و با کف دستام سعی می کردم صورتم رو که گل انداخته بود خنک کنم، از خودم پرسیدم من اینجا چی کار می کنم؟ هدف اصلیم نه دیدن دختر بود و نه شنیدن رسیتال پیانو. پس چرا همه پول تو جیبیم رو خرج گل کردم و این همه راه رو تا نوک کو کوبیدم؟ اون هم در عصر غم‌افزای یک شنبه روزی در ماه نوامبر. واقعا وقتی پاسخ دعوتنامه رو به صندوق پست مینداختم تو سرم چی میگذشت؟ اتوبوس هرچه بالاتر میرفت مسافران کمتر و کمتر میشدن و وقتی به مقصد رسیدیم فقط من موندم و راننده. از اتوبوس پیاده شدم و نشونی روی دعوتنامه رو دنبال کردم تا رسیدم به خیابونی با شیب ملایم. هر بار پیچی رو پشت سر میگذاشتم زیر پام بارانداز ظاهر و سپس ناپدید میشد. آسمون ابری و تیرو تار بود، مثل اینکه پرده ای از سر برون کشیده باشن. از اون بالا میتونستم جر سقیل های بارانداز رو ببینم که مانند شاخک های برجسته موجودات بدقواره ای به چشم می اومدن که از اقیانوس بیرون اومدن. خونه های بعد از سربالایی درندشت و مجلل بودن. دیوارهای سنگی بلندی داشتند با دروازه‌های ورودی پرابهت و پارکینگی برای دو اتومبیل. پرچین‌های آزالیا به طرز آراسته‌ای هرس شده بودند. از یکی از خونه‌ها صدای سگ عظیم الجثه‌ای به گوش می‌رسید. سه بار پارس کرد و بعد انگار کسی او را عتاب و خطاب کرد. ناگهان ساکت شد و همه جا را سکوت فرا گرفت. نشونی روی دعوتنامه را که دنبال می کردم به دلم برات شد یک جای کار می لنگه. اول از همه این که آدم های زیادی در خیابون نبودن. از وقتی از اتوبوس پیاده شدم حتی یه آبره پیاده هم ندیدم. دو اتومبیل از کنارم رد شد، اما به طرف پایین می رفتن، نه بالا. اگر واقعا قرار بود در این مکان رسیتال برگزار بشه، حالا باید پر از جمعیت باشه، ولی سراسر محله آروم و خلوت بود، مثل اینکه ابرهای انبوه و پرپوش تمام سر و صداها را بلعیده بود. آیا غلط متوجه شده بودم؟ دعوتنامه را عجیبم در آوردم و اطلاعات روی اون رو نگاه کردم. شاید اشتباهی خونده بودم. این بار با دقت بیشتری خوندم ولی متوجه هیچ اشتباهی نشدم. خیابون، ایستگاه اتوبوس، زمان و مکان همه را درست اومده بودم. نفس عمیقی کشیدم و به خودم دلداری دادم و از نو شروع کردم. بهترین کار این بود که هرچه زودتر خودم رو به سالن کنسرت برسونم و مطمئن بشم. بالاخره به ساختمون محل کنسرت رسیدم و دیدم در آهنی بزرگ رو با زنجیری ضخیم و قفلی سنگین بسته بودن. هیچ کس هم تو اون اطراف نبود. از لای شکاف روی در محوطه پارکینگ نسبتاً بزرگی رو دیدم، ولی حتی یه اتومبیل همونجا نبود. علف‌های هرز لابلای سنگ فرش‌های پارکینگ جوانه زده بود و از این حکایت داشت که از پارکینگ مدت هاست استفاده نشده. علی‌رغم همه اینها، پلاکی که بر سر در ورودی نصب کرده بودند نشون می‌داد این همون سالن کنسرتی بود که من دنبالش می‌گشتم. دوگمه زنگ رو فشار دادم اما کسی جواب نداد. کمی صبر کردم، دوباره فشار دادم ولی باز هم جوابی نیومد. به ساعتم نگاه انداختم. طبق برنامه رسیتال 15 دقیقه پیش باید شروع می شد، ولی هیچ خبری از باز شدن در نبود. رنگ روی در ورودی در بعضی قسمت ها پوسته پوسته شده بود و کم کم داشت زنگ می زد. فکر دیگه ای به ذهنم نرسید، بنابراین دوباره دگمه زنگ رو فشار دادم و این بار اندکی نگه داشتم، ولی خبری نشد. سکوت مطلق. واقعا دیگه مستعجل شده بودم. 10 دقیقه پشتم رو به دروازه تکیه دادم و همون جایی ایستادم. گفتم شاید کسی پیداش بشه، اما هیچ خبری نشد. هیچ نشونی از جنبش و حرکت به چشم نمیخورد، نه درون ساختمون و نه بیرونش. هیچ بادی نمیوزید، هیچ پرندهی جیک جیک نمیکرد، هیچ سگی پارس نمیکرد و کماکان لایه زخیم از ابرهای خاکستری بر فراز همه چیز سایه افکنده بود. عاقبت کم آوردم. کار دیگه ای از دستم ساخته نبود. با گام های سنگین به طرف ایسکا اتوبوس برا افتادم. همه چیز برام مثل معما بود. تنها موضوعی که به اون یقین داشتم این بود که امروز در این مکان قرار نبود رسیتال پیانو یا هر مناسبت دیگه ای برگزار بشه. تنها کاری که میتونستم انجام بدم این بود که گل به دست راهی خونه بشم. بدون شک مادرم میپرسید این گلها برای کیه و من باید پاسخی آماده میکردم. میخواستم همونجا در سطل آشغال بندازمشون، ولی پول زیادی بابتشون داده بودم. دست کم برای فردی مثل من پول خیلی زیادی بود. پایین تپه همون نزدیکی ها پارک کوچک و دینجی تقریبا به مساحت زمین یه خونه وجود داشت. در گوشه انتهای پارک و در دورترین بخش از خیابون یه دیوار سنگی طبیعی وجود داشت. واقعا نمیشد گفت پارک، نه حوض و فواره‌ای داشت و نه وسایل بازی برای کودکان. فقط آلاچیقی داشت که در وسط پارک جا خوش کرده بود. دیواره آلاچیق از چوب مشبک بود که همه جاش رو پیچک فرا گرفته بود. بوته هایی هم در اطرافش بود و کف پارک هم پوشیده بود از سنگ های مسطح و مستطیلی که می شد روش را رفت. واقعا مشخص نبود چرا تو اونجا پارک ساخته بودن، ولی معلوم بود یه نفر مرتب به آن رسیدگی می کنه. درخت ها و بوته ها با دقت هرس شده بودن و هیچ علف هرز یا آشغالی تو اون اطراف به چشم نمیخورد. در مسیر رفتن به بالای تپه از کنار این پارک رد شده بودم، ولی اصلا توجه نکرده بودم. به داخل پارک قدم گذاشتم تا چند لحظه روی نیمکت آلاچیق استراحت کنم و حواسم رو جمع کنم. احساس کردم باید کمی بیشتر بشینم و همه اتفاقات رو مرور کنم. تنها چیزی که می دونستم این بود که شاید سر و کله مردم ناگهان پیدا بشه. همین که روی نیمکت نشستم تازه فهمیدم چقدر خستم. خستگی عجیبی بود، انگار از مدت‌ها پیش فرسوده بودم و کاملا از اون غفلت کرده بودم و حالا یه باره به سراغم اومده بود. از آلاچیق چشم انداز وسیع بارانداز دیده می شد. تعدادی از کشتی های حمل کانتینر در لنگرگاه پهلو گرفته بودند. از نوک کوه این کشتی ها بیشتر شبیه قوطی های فلزی به نظر می رسیدن که برای سکه یا گیره کاغذ روی میز می گذارن. مدتی گذشت صدای مردی را در دوردست شنیدم. البته نه صدای طبیعی، صدا از پشت بلنگو بود. گوش تیز کردم اما هیچ چیزی دستگیرم نشد. بعد از هر جمله مکس معناداری میکرد و لحن صدا طوری بود که گویی قصد داره به دور از ذره احساسات موضوع فوق‌العاده مهمی رو به طور ملموس و صریح و روشن بیان کنه. به ذهنم خطور کرد باید پیغامی خصوصی برای من باشه، فقط برای من. یه نفر خودش رو به زحمت انداخته بود که به من بگه کجا رو اشتباه رفتم یا از چه چیزی غفلت کردم. نمیدونم چرا تو اون لحظه چنین تصوری داشتم. به دقت گوش دادم. هر چه میگذشت صدا رساتر و واضح تر میشد. فکر میکنم از بلنگوی سقف اتومبیلی بود که با آرومی و بدون هیچ عجله‌ای مسیر سربالایی رو پیش گرفته بود. عاقبت متوجه شدم اتومبیلی بود که داشت آموزه‌های انجیلی پخش می‌کرد. با صدای یک نواخت و خونسرد می‌گفت همه خواهند مرد، هیچ کس را از مرگ یا داوری پس از آن گریزی نیست. در رستاخیز همه گناهکاران سخت عقوبت خواهند شد. روی نیمکت نشسته بودم و به این پیغام گوش می‌دادم. در عجب بودم این کدام مبلغ است که به این ناحیه سوت و کور و خالی از سکنه در نوک کوه گسیل شده. جماعتی که اینجا زندگی می کردن توانگر بوده و چندین اتومبیل داشتن. تردید داشتم اینها به دنبال رستگاری از گناه باشن. البته شاید هم بودن. مال و جاه رو به گناه و رستگاری چه کار؟ آمرزش پروردگار از آن کسانی است که در عیسی مسیح رستگاری می‌جویند و از گناهانشان توبه می‌کنند. آتش جهنم بر آنها سرد خواهد شد. به خداوند ایمان آورید، چرا که تنها ایمان آورندگان پس از مرگ به رستگاری و حیات جاودانه خواهند رسید. انتظار داشتم اتومبیل مبلغ مسیحی تو خیابون و پیش چشمام ظاهر بشه و از داوری و مشیت الهی بیشتر سخن بگه. به گمونم به کلماتی از این دست نیاز داشتم که با لحنی راسخ به من قوت قلب بده. اما اتومبیل پیداش نشد که نشد و لحظه فرا رسید که صدا ضعیف‌تر و مبهمتر شد و طولی نکشید که کاملا محو شد. اتومبیل باید به سمتی دیگه میرفت، جهتی مخالف من. اتومبیل ناپدید شد و من احساس کردم یکی و تنها در این برهود به حال خود رها شدم. فکری از سرم گذشت و رشته به اندامم افتاد. شاید همه اینها حقوق کلکی باشه که دختر سوار کرده. باید اعتراف کنم این حدس و گمان از ناکجا آباد به سراغم اومد. دختر با دنبال روی از انگیزهی که بر من پوشیده و پنهانه اطلاعات نادرستی در اختیارم گذاشته و در عصر یک شنبه منو تا نوک کوهستانی دوردست به دنبال خود کشونده. شاید در گذشته کاری کردم که از من کینه به دل گرفته. شاید هم بی هیچ دلیلی تحمل من برای سخت بوده. دعوتنامه‌ای به رسیتالی خیالی روانه کرده و همکنون فاتحانه در گوشه نشسته خنده سر داده و در حال نظاره اینه که چگونه منو دست انداخته و من چه موجود رقت‌انگیز سزاوار ترحم و لودهی هستم. قبول، ولی حقیقتاً کیه که این همه به خود زحمت بده و در مخیلش دسیسه‌ای بچینه بدین گونه تو در تو تا دیگری رو بدخواهانه و کینه توزانه آزار بده؟ حتی چاپ دعوتنامه کار پرزحمتیه. آیا واقعاً کسی میتونه تا بدین حد حقیر و فرومایه باشه؟ یادم نمیاد کاری کرده باشم که تنفرش رو در این حد برانگیخته باشم. گاهی اوقات اما ندانسته و ناخواسته احساسات دیگران رو لگدکوب، غرورشون رو جریحه‌دار و حالشون رو خراب میکنی. در ذهنم این همه تنفر و عناد رو به کلی مردود ندونستم و احتمال سوء تفاهم و بدفهمی رو کاملا رد نکردم، اما هیچ بهانه موجهی پیدا نکردم و مادامی که بی ثمر در هزار توی احساساتم سرگشته و حیران بودم، متوجه شدم که به سرحد جنون رسیدم و تا به خود اومدم دیدم نفسم بالا نمیاد. یکی دو بار در سال برام پیش می اومد. حدس زدم نفس تنگی ناشی از استراب باشه. فشار عصبی باعث فشردگی گلو می شد و هوای کافی به ریام نمی رسید. هراس و وحشت هجوم می آورد. گویی سیلابی منو با خود می بره و احساس خفگی می کردم و بدنم یخ می زد. در چنین موقعی تنها کاری که از دستم برمی اومد این بود که کس کنم و اونقدر صبر کنم تا تنفسم به حالت عادی برگرده. با افزایش سن این علامت ها خیلی بهتر شد، اما در دوران نوجوانی این مشکلات هنوز دست از سرم بر نداشته بود. روی نیمکت بارانداز نشستم، چشم هام رو روی هم فشردم، به جلو خم شدم و صبر کردم تا تنگی نفس رهام کنه. شاید 5 دقیقه طول میکشید، شاید هم 15 دقیقه، شاید هم بیشتر. در تمام مدت سایه های عجیبی پیش چشمام در تاریکی ظاهر و دوباره ناپدید میشدن و من در سکوت اونها را میشمردم و سعی میکردم دوباره تنفسم رو کنترل کنم. قلبم در قفسه سینه با آهنگ ناموزونی میتپید، انگار موشی وحش از زده خودش رو به در و دیوار میکوبد. اونقدر در شمارش نفسهایم غرق شده بودم که پس از مدتی متوجه حضور فرد دیگه شدم. احساس کردم یکی روبرو میستاده و منو نگاه میکنه. با احتیاط به آرومی چشمهامو باز کردم و سرم رو کمی بلند کردم. قلبم هنوز تاپ تاپ میکرد. بدون اینکه متوجه بشم پیرمردی کنارم روی نیمکت نشسته و به من زل زده بود. حدس زدن سن و سال سالمندان برای جوانها کار راحتی نیست. به نظرم همه شبیه هم هستند. 60-70 چه فرقی میکنه؟ جوانی رو پشت سر گذاشتن، بقیهش مهم نیست. پیرمرد لاغر بود و قد متوسطی داشت. ژاکت پشمی خاکستری مایل به آبی، شلوار مخمل کبریتی قهوه‌ای و کفش کتونی سرمه‌ای پوشیده بود. چنین به نظر می رسید که از وقتی همه اینها نو بودن مدت مدیدی سپری شده، اما نه اینکه مندرس به نظر بیاد. موهای سفید پرپشت و زبری داشت و موهای روی گوشهاش به طرف بیرون برگشته بود و شبیه به دو بال پرنده بعد از آب تنی به نظر می رسید. عینک نداشت. دقیقا نمی دونم چه مدت اونجا نشسته بود، ولی حدس می زدم مدت زیادی در حال تماشای من بود. حتما می خواست بپرسه حالتون خوبه، یا پرسش اینطور، چرا که ظاهرم شبیه آدمهایی بود که به درد سر افتاده. وقتی پیرمرد رو دیدم این اولین فکری بود که به ذهنم رسید، ولی نه حرفی زد و نه سوالی کرد. فقط چتر سیاهش رو که محکم جمع شده بود مثل عصا چسبیده بود. چترش دسته چوبی کهربایی داشت و چنان مقاوم بود که میشد در صورت نیاز از اون به جای سلاح استفاده کرد. حدس زدم خونش در همون نزدیکی ها باشه، چون وسیله زیادی همراه نداشت. اونجا نشسته بودم و سعی میکردم تنفسم رو آرام کنم. پیرمرد هم در سکوت تماشا میکرد. لحظه ای چشم از من بر نمیداشت. معذب بودم، انگار بدون اجازه وارد حیات خلوت کسی شده باشم. دلم میخواست از روی نیمکت بلند بشم و هرچه زودتر راهم رو بکشم و برم سمت ایستگاه اتوبوس. نمیدونم چرا، ولی نمیتونستم بلند شم. مدتی گذشت، ناگهان پیرمرد شروع به صحبت کرد. دایره‌ای با چندین مرکز. سرم رو بلند کردم و به اون نگاه کردم. چشمامون تلاقی کرد. پیشانیش عجیب پهن بود و بینی نکتیزی داشت مثل نوک پرندگان. زبونم بند اومد و سپس پیرمرد دوباره این کلمات رو تکرار کرد. دایره‌ای با چندین مرکز. واقعا از حرفاش چیزی سر در نمی آوردم. به فکرم خطور کرد این مرد همون راننده اتومبیلی بود که با بلنگو آموزه‌های انجیلی پخش می‌کرد. شاید اتومبیلش رو در همون نزدیکی پارک کرده بود تا استراحتی بکنه. نه، امکان نداشت. صداش با صدایی که قبلا شنیده بودم فرق داشت. صدای پشت بلنگو جوان‌تر بود. شاید هم صدای ضبط شده بود. با اکرا پرسیدم، گفتید دایره؟ از من بزرگتر بود و ادب حکم می‌کرد پاسخش رو بدم. چندین مرکز وجود دارد؟ نه، شاید بی نهایت، و این دایره ایست بدون محیط. وقتی این رو گفت اخم کرد و چین و چروک های پیشانیش عمیق‌تر شد. آیا میتونی چنین دایره ای رو در ذهنت تجسم کنی؟ ذهنم هنوز کار نمی کرد، ولی به رسم ادب تأملی کردم. دایره ای با چندین مرکز و بدون محیط، ولی اصلا نتونستم اون رو در ذهنم تجسم کنم. گفتم متوجه نمیشم. پیرمرد در سکوت نگام کرد، ظاهرا منتظر پاسخ بهتری بود. محال نظار گفتم، فکر نمی کنم توی کلاس ریاضی چنین درسی رو خونده باشم. پیرمرد سرش رو تکون داد و گفت، البته که نه، حدس می زدم. در مدرسه که اینها رو یاد نمی دن. خودت هم می دونی مسائل مهم رو تو مدرسه درس نمی دن. خودم هم میدونم. چرا پیرمرد این رو بدیهی فرض کرده بود؟ پرسیدم، آیا واقعا چنین دایره‌ای وجود داره؟ پیرمرد سرش رو چندین بار پایین آورد و گفت، البته که هست، چنین دایره‌ای وجود داره، ولی همه نمیتونن ببینن. شما میتونین ببینین؟ پیرمرد پاسخی نداد. سوالم مدتی معلق موند و سرانجام دود شد و به هوا رفت. پیرمرد دوباره صحبت کرد. گوش کن، تو باید اون رو با قدرت ذهنت تجسم کنی. تمام شم و شهود خودت رو به کار بگیر و اون رو تصور کن. دایره‌ای که چندین مرکز داره و محیطی نداره.
اگر حقیقتاً تمام توان خودت رو مصروف اون کنی تا حدی که عرق در بیاد، اون وقت میتونی کم کم شکل این دایره رو در ذهنت تجسم کنی. گفتم کار سختی به نظر میرسد. پیرمرد انگار که چیز سفتی رو از دهانش به بیرون توف میکنه گفت: البته که سخت است. هیچ چیز ارزشمندی در این جهان وجود نداره که به آسونی به دست بیاد. اما اگر وقت و تلاش کافی وقف کنی و اون چیز ارزشمند رو به دست بیاری، اون وقت می شود خامه زندگی. خامه در زبان فرانسوی ضرب المثلی هست که می گوید خامه خامه. تا به حال شنیدی؟ گفتم نه، فرانسوی بلد نیستم. خامه خامه یعنی بهترین بهترین ها، مهمترین گوهر زندگی، به آن خامه خامه میگویند. هرچه غیر آن خسته کننده و بی‌ارزش است. در آن زمان واقعا نمیدونستم منظور پیرمرد چیه. خامه خامه؟ پیرمرد گفت: چشمهات رو ببند و تصورش کن تمام و کمال دایره‌ای که چندین مرکز داره و هیچ محیطی نداره. مغز طوری ساخته شده که به مسائل دشوار فکر کنه و به تو کمک کنه مسائلی رو بفهمی که در ابتدا نمیفهمیدی. تنبلی و غفلت نکن. الان موقع حساسیه، چون در این زمان مغز و قلب تو شکل میگیره و یک پارچه میشه. دوباره چشمهام رو بستم و سعی کردم دایره رو تجسم کنم. نمیخواستم تنبلی و غفلت کنم. همه سعی خودم رو کردم تا به دایره فکر کنم که چندین مرکز داره ولی محیطی نداره. ولی هرچه عمیق‌تر به حرفای پیرمرد فکر کردم، تو اون زمان برام غیر ممکن بود معنای اون رو پیدا کنم. دایره‌ای که من میشناختم یک مرکز داشت و نقاطی رو که از آن فاصله یکسانی داشتن به یکدیگر وصل میکرد، همون شکل ساده‌ای که میشود با پرگار کشید. آیا به دایره ای که پیرمرد از آن سخن میگفت اصلا میشود گفت دایره؟ اصلا فکر نمی کردم پیرمرد مشاعرش رو از دست داده باشه. به این هم فکر نمی کردم که پیرمرد سر به سرم بذاره. نمیدونستم چرا، ولی مطمئن بودم. بنابراین دوباره سعی کردم بفهمم، اما دنیا دور سرم میچرخید و اصلا فایده ای نداشت. چگونه دایره‌ای که مرکزهای متعدد یا شاید بی نهایت دارد میتواند دایره باشد؟ آیا یک استعاره فلسفی پیچیده بود؟ کم آوردم و چشمهام رو باز کردم. به راهنمایی بیشتر نیاز داشتم، اما پیرمرد رفته بود. نگاهی به اطراف انداختم ولی هیچ نشانی از او در پارک پیدا نکردم. گویی اصلا از همون اول چنین کسی نبوده. آیا همه اینها تصوراتم بود؟ البته که نه، خیال پردازی نبود. درست همینجا روبروم نشسته بود، چترش رو محکم چسبیده بود و به آرومی حرف میزد. پرسشی عجیب غریب مطرح کرده و حالا غیب زده. حس کردم تنفسم دوباره به حالت عادی برگشته، آروم و یه نبود. از سیلابی که هجوم آورده بود دیگه خبری نبود. لایه پرپشت ابرهای بالای سرم در بارانداز کم کم پراکنده می شد و شعاع نور خورشید از لابلای ابرها ظاهر می شد و انعکاس نور روی اتاقک آلومینیومی بالای جر ثقیل چشمم رو می زد. انگار دقیقاً اون نقطه رو هدف گرفته بود. مدتی خیره شدم و از دیدن این صحنه اسطوره‌ای انگشت به دهان ماندم. دست گل قرمز و کوچک که در سلفون پیچیده شده بود کنارم بود و بر تمام اتفاقات عجیبی که تو اون روز افتاده بود شهادت میداد. نمیدونستم با اون چی کار کنم و سرانجام همونجا روی نیمکت رهاش کردم.
به نظرم بهترین انتخاب بود. باد وزیدن گرفت و ابرهای خیره سر و لجوج رو پراکند. داستان رو که به پایان بردم سکوتی حکم فرما شد. سپس دوستم که چند سال از من جوان‌تر بود پرسید چه شد بالاخره؟ بعدش چی اتفاقی افتاد؟ پند اخلاقی یا عبرتی در کار بوده؟ آن فضاهای عجیب غریبی که عصر یک شنبه اواخر پاییز در نوک کوه تجربه کرده بودم بعد پی گرفتن نشانی روی دعوتنامه به سوی جایی که قرار بود رسیتال برگزار بشه و دیدن ساختمونی که در اون پرنده پر نمیزد، همه اینها به چه معنا بود؟ اصلاً چرا اتفاق افتاد؟ اینها پرسش هایی بود که دوستم رو آزار میداد. پرسش هایی به غایت موجه، به خصوص اینکه داستانی که براش تعریف کردم بدون هیچ نتیجه‌ای پایان گرفت. اعتراف کردم خودم هم از اون سر در نمیارم حتی الان. این گره هیچ وقت باز نشد، مثل یک راز باستانی باقی موند. آنچه در آن روز اتفاق افتاد فهم ناپذیر و لاینحل بود و منو که در اون هنگام 18 سال داشتم در حاله ای از ابهام راز آلودگی فرو برد، تا بدان جا که برای لحظه هایی حیران و سرگردان موندم. گفتم احساسم به من میگه پند اخلاقی یا عبرت این داستان اونقدرها هم مهم نیست. دوستم هاج و واج نگاه میکرد. میخوای بگی واقعا اهمیت نداره بفهمی ماجرا چی بود؟ سرم رو به نشونه تایید پایین آوردم. اما اگر یه اتفاق برای من افتاده بود لحظه ای آروم و قرار نداشتم. به دنبال حقیقت میرفتم تا ماجرا روشن بشه، البته اگر جای تو بودم. آره میفهمم، اولا من هم آزار میداد بی اندازه، خواب از چشمم رو بوده بود، ولی با گذشت زمان حالا که به آن روزها فکر میکنم دیگه برام اهمیتی نداره. رهاش کردم چون هیچ پیوندی با خامه زندگی نداره. دوستم تکرار کرد خامه زندگی. به دوستم گفتم گهگاه اتفاقاتی شبیه این در زندگی میافتد، رویدادهایی فهم ناپذیر و غیر منطقی که با خود آشفتگی و پریشانی خاطر عمیقی به همراه می آورد. نباید اجازه دهی دل مشغولیت شود. چشمانت را ببند و اون رو پشت سر بذار. گویی موجی عظیم از سر می گذرانی. دوستم که چند سال از من کوچکتر بود لحظاتی سکوت کرد و داشت موج عظیم رو در ذهن خود تجسم میکرد. اون موج سوار قابلی بود و خیلی چیزها راجع به موج و مخاطرات موج میدونست. تحمل نکرد و گفت ولی جلوی فکر رو که نمیشه گرفت. راست میگی، واقعا دشوار. پیرمرد با ایمانی تزلزل ناپذیر گفته بود هیچ چیز ارزشمندی در این جهان وجود ندارد که با آسونی به دست بیاد، و این را طوری گفته بود که گویی فیثاغورس قضایای ریاضی را تبیین می کند. دوستم پرسید چه بر سر دایره اومد که چند مرکز داشت و بدون محیط بود؟ براش پاسخی یافتی؟ سرم رو تکون دادم و گفتم سوال خوبیه. از اون پس هر وقت در زندگیم رویدادی فهم ناپذیر، غیر منطقی و آزار دهنده اتفاق می افتد، گهگاه نه همیشه، مسئله دایره در ذهنم زنده می شه. دایره‌ای با چندین مرکز و بدون هیچ محیطی. و درست مثل همون موقعی که 18 سال داشتم، چشمام رو می بندم و به ضربان قلبم گوش می سپارم. گاهی اوقات احساس می کنم به درکی سطحی از اون دایره نایل آمدم، درکی عمیق‌تر، اما همیشه دیریاب بوده و این بارها بارها برام پیش اومده. این دایره به ظن قوی دایره‌ای ملموس و عینی نیست،
بیشتر انتزاعی است و در ذهن ما حیات دارد. این شهود من است. وقتی به فردی عشق و محبت واقعی نثار می‌کنی یا فردی را مورد شفقت و دلجویی قرار می‌دهی یا تصویری آرمانی از جهان در ذهن خود تجسم می‌کنی و هر زمان که ایمان می‌آوری، آنجاست که وجود این دایره را بدیهی می‌انگاری و آن را با تمام وجود حس می‌کنی.
گرچه اجازه دهید اذعان کنم که این برداشت هیچ نیست جز سعی و جهد گنگ خواب دیده‌ای که در جستجوی یافتن توضیح برای آن اتفاق است. مغز طوری ساخته شده که به مسائل دشوار فکر کنه و تو رو به جایی برسونه تا دریابی اون چرا که ابتدا خارج از فهم تو بوده است از آن پس می شود خامه زندگیت. مابقی کسالت بار و بی‌ارزش است. این همان حرفی بود که پیرمرد سپید موی به من گفت عصر ابری یک شنبه اواخر پاییز در قله کوه کوبه، و من که دست گل قرمز رو محکم بغل زده بودم و اینک هر وقت مسئله آزارم میدهد دوباره در همون دایره استثنایی غور میکنم، فارغ از آن که کسالت آور و بیارزش باشد و همون خامه یگانهی که باید حس کنم در اعماق وجودم سیر میکنم.
در ضمن شنوندگان عزیز، در مورد این داستان خوشحال میشم نظرات خودتون رو برام بنویسید.